کتاب امیدوار باشید، نوشته وارن ویرزبی، فصل 4. چگونه از بدترین شرایط بهترین استفاده را ببریم؟ مشارکت مسیحی، رساله اول پتروس باب 1 آیه 22 تا باب 2 آیه 10. یکی از واقعیات دردناک زندگی این است که قوم خدا همیشه با هم یک دل و یک رأی نیستند و اغلب میانشان اختلاف و چند دستگی است. ممکن است فکر کنید کسانی که در امید و قدوسیت گام برمی‌دارند می‌توانند در اتحاد با یکدیگر نیز به سر برند، اما این امر همیشه صحت ندارد. از دیدگاه خدا تنها یک بدن وجود دارد، اما آنچه ما با چشمان انسانی خود می‌بینیم کلیسایی است دچار چند دستگی که اعضای آن گاه به شدت با هم در ستیزند. آنچه امروزه سخت بدان نیاز است اتحاد روحانی است. پتروس در این قسمت از رساله خود می‌کوشد با ارائه 4 تصویر روشن از کلیسا بر اهمیت اتحاد روحانی تأکید ورزد. 1. ما فرزندان یک خانواده هستیم. با پی بردن به دلالت‌های این واقعیت مهم تشویق خواهیم شد اتحاد و یکپارچگی را در بین قوم خدا تقویت و تداوم بخشیم. الف، ما تولدی واحد را تجربه کرده ایم. تنها راه ورود به خانواده روحانی خدا تولدی روحانی از طریق ایمان آوردن به عیسی مسیح است. درست همانطور که در تولد فیزیکی 2 نفر یعنی پدر و مادر دخیلند، در تولد روحانی نیز 2 پدیده دخیل است، یکی روح خدا و دیگری کلام خدا. این تولد تازه طبیعتی تازه به ما می‌بخشد و ما را از امیدی زنده و نو برخوردار می‌سازد. تولد جسمانی ما بر حسب جسم بود که فانی و فسادپذیر است. هر آنچه از جسم مولود شود محکوم به فنا و تباهی است. به همین خاطر است که بشر هیچگاه قادر نبوده تمدنی را برای همیشه پایدار نگاه دارد. تمام این تمدن‌ها بر جسم بشری مبتنی است و از این رو محکوم به زوال است و روزی فرو می پاشد. صنعت دست انسان مانند گل‌های زیبای بهاری چند صباحی شکوفا است و موفق و کامیاب جلوه می کند، اما به زودی رو به زوال می نهد و نابود می گردد. تمام کوشش‌های انسان برای نیل به وحدت از برج بابل در فصل 11 پیدایش گرفته تا بابل بزرگ در فصل‌های 17 و 18 مکاشفه جملگی محکوم به شکست است و عقیم خواهد ماند. اگر بخواهیم بر اساس تولد جسمانیمان در کلیسا اتحاد ایجاد کنیم یقیناً ناکام خواهیم ماند، اما اگر این اتحاد بر تولد تازه مبتنی باشد موفق خواهد بود و دوام خواهد یافت. در تک تک ایمانداران یک روح ساکن است. پدر آسمانی همگی ما یکی است و ما در طبیعت الهی او شریک هستیم. اعتماد و توکل ما به کلامی واحد است و این کلام هیچگاه از بین نمی رود و تباه نمی شود. ما همگی به انجیل واحد ایمان آورده ایم و از روحی واحد مولود گشته ایم. جوانب ظاهری جسم که می تواند باعث ایجاد تفرقه و جدایی گردد در مقایسه با روح القدس که ما را از درون به هم پیوند می دهد و متحد می سازد هیچ است. ب. ما محبتی واحد را ابراز می داریم. پتروس در توصیف محبت از 2 واژه مختلف استفاده می کند. یکی فیلادلفیا که به معنی محبت برادرانه است و دیگری آگاپه، یعنی محبت فداکارانه‌ای که خدا نسبت به ما نشان داد. هر 2 نوع محبت باید در ما ایمانداران دیده شود. ما نسبت به یکدیگر محبت برادرانه داریم زیرا در مسیح برادر و خواهریم و همگی به شباهت مسیح هستیم. نیز یکدیگر را با محبت آگاپه دوست می‌داریم زیرا همگی متعلق به خداییم و از این رو می‌توانیم تفاوت‌هایی را که بین ما وجود دارد نادیده بگیریم. همه ما ذاتاً افراد خودخواهی هستیم. به همین جهت تنها به خاطر معجزه خدا بود که توانسته ایم از چنین محبتی برخوردار باشیم. از آنجا که ما به واسطه روح القدس از حقیقت اطاعت نمودیم، خدا نیز جانهای ما را پاک و طاهر ساخت و محبتش را در دلهای ما جاری نمود. محبت برادرانه داشتن یکی از علائمی است که ثابت می کند به راستی از خدا مولود شده ایم. ما اکنون ابنای اطاعت هستیم و دیگر نمی خواهیم مطابق امیال خودخواهانه زندگی کهنه خود زیست کنیم. به راستی که چه غم انگیز است وقتی مردم می کوشند محبت را تولید کنند، چون این محصول تولیدی بی تردید نامرغوب و تصنعی خواهد بود. سخنان چرب زبانش نرم، لیکن دلش جنگ است. سخنانش چربتر از روغن، لیکن شمشیرهایش برهنه است. مزمور 55 آیه 21. محبتی که ما نسبت یکدیگر و نیز نسبت به دنیای گم شده نشان می دهیم، باید از روح القدس نشأت گرفته باشد. این محبت قدرتی دائمی در زندگی ماست و نه چیزی که مثل رادیو هر از گاه آن را روشن یا خاموش کنیم. این محبت نه تنها محبتی روحانی، بلکه محبتی صادقانه یا بی‌ریاست. چنین محبتی از دلی پاک سرچشمه می‌گیرد. انگیزه ما از چنین محبتی نگرفتن بلکه دادن است. امروزه نوعی روانشناسی موفقیت محبوبیت یافته است که مدعی است می‌تواند به افراد یاد دهد چگونه با ظرافت بر دیگران نفوذ پیدا کرده به آنچه می‌خواهند دست یابند. اما اگر محبت ما صادقانه است و از دلی پاک و بی‌ریا نشأت گرفته است، هیچگاه برای تأمین منافع خود از دیگران سوء استفاده نخواهیم کرد. و اما این محبت پرشور و حرارت نیز هست. این اصطلاح در اصل در مورد ورزشکاران به کار برده می شود و مراد از آن جد و جهد کردن با تمام قواست. محبت چیزی است که باید به خاطر آن زحمت بکشیم و جد و جهد کنیم. درست همانطور که یک قهرمان المپیک باید روی مهارت‌هایی که دارد کار کند و آنها را بپروراند. محبت مسیحی نه یک احساس، بلکه چیزی است که به اراده فرد مربوط می شود. ما آنگاه که با دیگران همانطور رفتار می کنیم که خدا با ما رفتار می کند، به آنها محبت می نماییم. خدا ما را می بخشد و از این رو ما نیز دیگران را می بخشیم. خدا با ما مهربان است، بنابراین ما نیز نسبت به دیگران مهربان و باگذشت هستیم و این نه یک احساس بلکه امری ارادی است. چیزی است که اگر می‌خواهیم در آن موفق شویم، باید پیوسته روی آن کار کنیم. دو یاور بزرگ ما را در این زمینه یاری می‌دهند. یکی کلام خدا و دیگری روح خدا. همان حقیقتی که باعث شد با ایمان آوردن و اطاعت کردن از آن فرزندان خدا شویم. ما را رشد و نمو می‌دهد و قوت می‌بخشد. غیر ممکن است بتوان حقیقت را دوست داشت و در این حال از برادران روحانی خود متنفر بود. روح خدا ثمرات روح را در زندگی ما ایجاد می کند و اولین ثمره روح محبت است. اگر ما از کلام خدا و روح خدا پر باشیم، محبت خدا را در زندگی روزمره خود نمایان خواهیم ساخت. جین، ما از خوراکی واحد تغذیه می کنیم. کلام خدا دارای حیات است. حیات می بخشد و حیات را رشد و نمو می دهد. ما نیز باید مانند اطفالی گرسنه مشتاق کلام خدا باشیم. باید مشتاق کلام پاک و خالص باشیم، زیرا تنها چنین کلامی است که باعث رشد و نمو ما می شود. من در کودکی از نوشیدن شیر متنفر بودم. جالب است که پدرم برای یک لبنیاتی کار می کرد. به همین جهت مادرم انواع و اقسام پودر و شربت به شیر من اضافه می کرد تا خوشمزه تر جلوه کند. اما هیچ یک از این ترفندها در من کارگر نبود و من همچنان از شیر گریزان بودم. به همین ترتیب چه غم انگیز است وقتی مسیحیان برای کلام خدا اشتهایی ندارند و در عوض باید آنان را با سرگرمی های مذهبی تغذیه کرد. همچنان که رشد می کنیم، متوجه می شویم که کلام خدا برای نوزادان شیر است، اما در این حال برای افراد بالغ گوشت و نیز نان و عسل است. گاهی اوقات کودکان برای خوراک اصلی میل ندارند، چون شکمشان را با تنقلات بی ارزش پر کرده‌اند. پتروس به خوانندگان خود هشدار می‌دهد که باید برخی از رفتارهای اشتباه دل را که باعث می‌شود اشتهای روحانیشان کور گردد و جلوی رشد روحانیشان گرفته شود ترک کنند. منظور از کینه، بدی و شرارت در مفهوم عام است. مکر یا حیله عبارت است از متوسل شدن به گفتار یا کردار نادرست برای رسیدن به خواسته های شخصی. پرواضح است که کسی که کینه می‌ورزد و مکر و حیله در اوست سعی دارد این گناهان را پنهان سازد و همین امر به ریا می انجامد. علت اصلی چنین گناهانی اغلب حسد است و یکی از نتایج حسد نیز بدگویی است، یعنی سخنی که هدف از آن بدنام ساختن طرف مقابل است. اگر این گونه اعمال و رفتار در زندگی ما وجود داشته باشد، اشتهای خود را برای کلام پاک و خالص خدا از دست خواهیم داد و اگر از کلام تغذیه نشویم رشد نخواهیم کرد و از فیضی که در خداوند یافت می شود نیز بهره‌ای نخواهیم بود. چنین فیضی را نخواهیم چشید. مسیحیانی که در کلام رشد می کنند صلح کننده هستند و نه مشکل آفرین. چنین مسیحیانی به جای ایجاد تفرقه و دو دستگی به ایجاد وحدت در کلیسا کمک می کنند. 2. ما سنگ های یک عمارت هستیم. تنها یک نجات دهنده وجود دارد که همان عیسی مسیح است و تنها یک بنای روحانی وجود دارد که همان کلیسا است. عیسی مسیح سنگ زاویه کلیسا است و اجزای مختلف عمارت کلیسا را به هم پیوند می دهد. صرف نظر از اینکه ما با یکدیگر تفاهم داریم یا خیر، باید به یاد داشته باشیم که تمام مسیحیان واقعی به عنوان سنگ‌های عمارت خدا به یکدیگر تعلق دارند. پتروس عیسی مسیح را که سنگ زاویه است به طور کامل توصیف می‌کند. او سنگی زنده است زیرا پیروزمندانه از مرگ برخاست. او سنگ مقبول و برگزیده خداست و با ارزش است. پتروس در این رابطه از اشعیا باب 28 آیه 16 و مزمور 118 آیه 22 نقل قول می کند و خاطر نشان می سازد که عیسی مسیح با اینکه مقبول و برگزیده خدا بود از سوی انسانها طرد شد. او آن مسیحایی نبود که مردم انتظارش را داشتند و به همین جهت برای آنان حکم سنگ لغزش را پیدا کرد. عیسی مسیح به هنگام مباحثه با سران یهود نیز بار دیگر به همین قسمت از کتاب مقدس استناد کرد. اما اگرچه مردم او را رد کردند، خدا او را به جلال رسانید. علت اصلی لغزش خوردن یهودیان این بود که حاضر نشدند خود را تسلیم کلام سازند و از آن اطاعت کنند. اگر به این کلام ایمان می آوردند و از آن اطاعت می کردند، مسیحایی که منتظرش بودند وارد زندگی آنها می شد و نجاتشان می داد. البته مردم امروز نیز همچنان از مسیح و از صلیب او لغزش می خورند. اما آنان که به مسیح ایمان می آورند خجل نخواهند شد. عیسی در اولین اشاره خود به کلیسا آن را به یک عمارت تشبیه کرد. من کلیسای خود را بنا خواهم کرد. ایمانداران سنگ‌های زنده این عمارت هستند. هر بار که کسی به مسیح ایمان می‌آورد، سنگ تازه‌ای از سیاه چال گناه استخراج و تراشیده می‌شود و محض فیض به این بنا متصل می‌گردد. ممکن است از نظر ما کلیسایی که بر روی زمین است از هم گسیخته و رو به زوال جلوه کند، اما خدا به کل ساختار کلیسا می‌نگرد که پیوسته در حال رشد است. به راستی که چه افتخار بزرگی است که بتوانیم جزی از کلیسای او باشیم، جزی از مسکن خدا در روح. پتروس این رساله را خطاب به ایماندارانی نوشت که در 5 ایالت مختلف زندگی می کردند و با این حال به آنها گفت که همگی به یک عمارت روحانی تعلق دارند. قوم خدا از اتحاد و یگانگی برخوردارند که از تمام گردهمایی ها و مجامع محلی و انفرادی برتر و فراتر است. ما متعلق به یکدیگریم زیرا که همگی به مسیح تعلق داریم. البته این بدان معنا نیست که نباید کلیساهای مختلف از لحاظ تعلیمی و فرقه‌ای با هم فرق داشته باشند، چون هر کلیسای محلی باید کاملا از روح الهام گرفته باشد، بلکه این امر بدین معناست که نباید اجازه دهیم اختلافاتمان اتحاد روحانی را که در مسیح داریم از بین ببرد. ما باید از چنان بلوغی برخوردار باشیم که بتوانیم در عین اختلاف نظر یکدیگر را با محبت بپذیریم و در اتحاد با هم به سر ببریم. پیمانکاری در ایالت میشیگان مشغول ساختمان سازی بود. ساخت طبقه اول بنا به خوبی پیش رفت، اما به طبقه دوم که رسیدند مشکلات شروع شد. ظاهراً هیچ یک از ابزار و آلات ساختمان سازی اندازه نبود. ناگهان علت مشخص شد. بنایان دو نقشه متفاوت در اختیار داشتند. به محض آنکه نقشه قدیمی را دور انداختند، همه چیز به خوبی پیش رفت و منزلی زیبا ساخته شد. مسیحیان نیز اغلب مانع از بنای کلیسا می شوند، زیرا از طرح و نقشه اشتباه پیروی می کنند. وقتی سلیمان خانه خدا را می ساخت، معماران و بنایان چنان به دقت از طرح و نقشه‌ای که خدا داده بود پیروی می کردند که همه چیز دقیقا اندازه شد و هرگز مصالح ساختمانی کم نیامد. ما نیز اگر همگی از طرح و نقشه‌ای که خدا در کلامش در اختیار ما نهاده است پیروی کنیم، قادر خواهیم بود بدون هیچ جدال و کدورت در کنار یکدیگر کار کنیم و کلیسای خدا را بنا نماییم تا او جلال یابد. 3. ما کاهنان یک معبد هستیم. ما کهانتی مقدس و کهانتی ملوکانه هستیم، درست مانند کهانت آسمانی خداوندمان عیسی، زیرا او هم پادشاه است و هم کاهن. در عهد عتیق هیچ پادشاهی در اسرائیل به عنوان کاهن انجام وظیفه نمی کرد و تنها پادشاهی که کوشید چنین کند به سختی توسط خدا داوری شد. تخت خداوند ما عیسی در آسمان تخت فیض است و ما می توانیم هر آنچه را که بدان نیاز داریم تا بتوانیم برای او زیست کرده او را خدمت نماییم با ایمان از او دریافت کنیم. در دوران عهد عتیق قوم خدا کاهنینی داشتند، اما قوم خدا امروزه خود کاهنین هستند. هر فرد ایماندار این افتخار را دارد که مستقیماً به حضور خدا بیاید. ما از طریق هیچ واسطه‌ای بر روی زمین نزد خدا نمی‌آییم، بلکه تنها از طریق یگانه واسطه، یعنی عیسی مسیح، به حضور خدا وارد می‌شویم. از آنجا که عیسی در جلال زنده است و برای ما شفاعت می‌کند، می‌توانیم به عنوان کاهنینی مقدس خدمت نماییم. این بدان معناست که باید طور زندگی کنیم که گویی کاهنین خانه خدا هستیم. چنین خدمتی به راستی نیز افتخاری عظیم است. هیچ کس در اسرائیل حق نداشت در پیشگاه مذبح خدمت کند یا وارد خیمه عبادت یا قدس الاقداس شود، مگر کسانی که از خاندان لاوی بودند و برای خدمت خدا تقدیس شده بودند. خدمت و وظایف هر فرد لاوی یا کاهنی با دیگری فرق داشت و با این حال همه آنان در کنار یکدیگر تحت کاهن اعظم خدمت می‌کردند تا خدا جلال یابد. ما نیز امروزه به عنوان کاهنین خدا باید تحت هدایت و رهبری کاهن اعظممان عیسی مسیح دوشادوش یکدیگر خدمت نماییم. هر کاری که برای جلال او انجام می‌دهیم خدمتی است به خدا. پتروس به ویژه به افتخار تقدیم نمودن قربانی‌های روحانی اشاره می‌کند. امروزه مسیحیان دیگر مانند زمان عهد عتیق برای خدا حیوان قربانی نمی‌کنند، ولی ما نیز قربانی‌هایی داریم که باید آنها را به خدا تقدیم نماییم. ما باید بدن‌های خود را به عنوان قربانی زنده به خدا تقدیم نماییم. رومیان باب 12 آیات 1 و 2. همچنین باید شکرگزاری و حمد لبهای خود را و نیز اعمال نیکویی را که برای دیگران انجام می دهیم به عنوان قربانی به حضور خدا آوریم. عبرانیان باب 13 آیه 15 و 16. پول و سایر اموالی که در راه خدمت خدا در اختیار دیگران می نهیم نیز خود نوعی قربانی روحانی است. فیلیپیان باب 4 آیات 10 تا 20. حتی افرادی که به سوی مسیح هدایت می کنیم نیز قربانی هایی هستند برای جلال خدا. رومیان باب 15 آیه 16. ما این قربانی ها را از طریق عیسی مسیح به خدا تقدیم می نماییم، زیرا تنها در این صورت است که خدا آنها را می پذیرد. اگر هر یک از این کارها را برای لذت یا جلال یافتن خودمان انجام دهیم، دیگر به عنوان قربانی روحانی پذیرفته نخواهد شد. خواست خدا این بود که قوم او اسرائیل مملکت کهنه باشند، یعنی نفوذی روحانی باشند که دیگران را به سوی خدا ترسی سوق می دهد. خروج باب 19 آیه 6. اما قوم اسرائیل خدا را مأیوس کردند و به جای آنکه بر ملل خدا نشناس پیرامون خود تأثیر مثبت بر جای نهند، از راه و روش آنها تقلید کردند و آداب و رسوم آنان را در پیش گرفتند. خدا بارها مجبور شد این قوم را به خاطر بت‌پرستیشان مجازات کند، اما آنان همچنان لجوجانه در گناه باقی ماندند. امروزه قوم اسرائیل نه کاهنین خدایند و نه خانه خدا در میان آنهاست. بنابراین بسیار مهم است که ما به عنوان کاهنین خدا خود را از دنیا به دور نگاه داریم و همرنگ آن نشویم. البته نباید گوشه‌گیری اختیار کنیم و خود را از دنیا منزوی سازیم، زیرا دنیا به نفوذ و شهادت ما نیاز دارد. ما نباید اجازه دهیم دنیا روی ما تأثیر بگذارد یا ما را عوض کند. جدایی با انزوا طلبی فرق دارد. جدا بودن از دنیا بدین معناست که با دنیا در تماس باشیم بی آنکه خود را آلوده آن سازیم. این واقعیت که هر فرد ایمانداری میتواند شخصا نزد خدا برود و قربانی های روحانی به حضور او تقدیم نماید، نباید باعث شود احساس خودخواهی یا فردگرایی کنیم. ما با هم کاهنین هستیم. ما همگی یک کاهن اعظم را خدمت می کنیم و در یک هیکل روحانی انجام وظیفه می نماییم. این واقعیت که تنها یک کاهن اعظم و یک واسطه آسمانی وجود دارد، نمایانگر اتحاد در بین قوم خداست. درست است که هر یک از ما باید شخصاً با خدا راه رود، اما ارتباط شخصی ما با خدا هیچگاه نباید به بهای نادیده گرفتن یا غفلت از سایر مسیحیان باشد. جامعه شناسان مختلف در مورد آنچه عقده منیت در جامعه مدرن می نامند کتاب ها نوشتند. امروزه تأکید بر این است که به فکر خودمان باشیم و دیگران را نادیده بگیریم. آنطور که من می بینم چنین نگرشی به کلیسا نیز راه یافته است. اکثر آهنگ های کلیسایی امروزی بر خود فرد متمرکزند و مشارکت کلیسایی را نادیده می گیرند. بسیاری از کتب و موعظات تنها بر تجربه شخصی خود فرد تأکید می نهند و به خدمت کل اعضای بدن مسیح توجهی ندارند. قبول دارم که فرد نیز باید مواظب خودش باشد تا بتواند به دیگران کمک کند، اما تعادل را باید حفظ کرد. 4. ما اعضای یک امت هستیم. آنچه این آیات در توصیف کلیسا میگویند را باید به موازات توصیف خدا از اسرائیل در خروج باب 19 آیات 5 و 6 و تثنیه باب 7 آیه 6 بررسی کرد. برخلاف قوم اسرائیل که سرکش و نامطیع بودند، امروز قوم خدا را کسانی تشکیل می‌دهند که امت برگزیده و مقدس اویند. البته این بدان معنا نیست که خدا دیگر با قوم اسرائیل کاری ندارد، چون به اعتقاد من خدا وعده‌های خود را عملی خواهد ساخت، به عهدی که بسته وفا خواهد کرد و پادشاهی موعود را برقرار خواهد نمود. بلکه این بدان معناست که امروزه کلیسا برای خدا و نیز برای دنیا همان نقشی را ایفا می‌کند که بنا بود اسرائیل ایفا کند. ما قبیله‌ای برگزیده هستیم که بیدرنگ نمایانگر فیض خداست. خدا اسرائیل را به این خاطر که قوم بزرگ و برجسته‌ای بودند انتخاب نکرد، بلکه صرفاً به این خاطر که آنها را دوست داشت. او ما را نیز تنها به خاطر محبت و فیض خود انتخاب کرده است. شما مرا برنگزیدید، بلکه من شما را برگزیدم. یوحنا باب 15 آیه 16. ما امتی مقدس هستیم. ما برای خدا جدا شده ایم تا منحصراً از آن او باشیم. ما تبعه آسمان هستیم و از این رو از قوانین آسمان اطاعت کرده در پی خوشنود ساختن خداوند آسمان هستیم. قوم اسرائیل فراموش کرد که قومی مقدس است و دیوارهای جدایی را که باعث شده بود قومی ویژه و متمایز باشد در هم کوبید. خدا به این قوم دستور داده بود که میان مقدس و غیر مقدس و نجس و طاهر تمیز دهند، اما قوم اسرائیل این تمایز را نادیده گرفتند و از خدا نااطاعتی کردند. ما قوم خدا هستیم. هنگامی که هنوز نجات نیافته بودیم قوم خدا محسوب نمی شدیم، زیرا به شیطان و دنیا تعلق داشتیم. افسوسیان باب 2 آیات 1 و 3 و آیات 11 تا 19. اما اکنون که به مسیح ایمان آورده ایم جزو قوم خدا هستیم. ما قومی هستیم که ملک خاص خداست، زیرا او ما را با خون یگان پسرش خرید. تمام این افتخارات با یک مسئولیت بسیار بزرگ نیز همراه است، اعلام نمودن فضایل خدا به دنیایی گمراه. اصطلاحی که در اینجا به اعلام نمودن ترجمه شده است در واقع به معنای آگهی کردن یا تبلیغ کردن است. از آنجا که دنیا در ظلمت و در تاریکی به سر می برد، مردم از فضایل خدا بیخبرند. بنابراین باید بتوانند این فضایل را در زندگی های ما ببینند. هر یک از ما شهروندان آسمان آگهی زندهی هستیم که نیکویی های خدا و برکات زندگی مسیحایی را خطاب به مردم دنیا اعلام می نماییم. زندگی های ما باید نور عجیبی را که خدا محض فیض خود ما را بدان خوانده است منعکس سازد، زیرا مگر نه این است که خود ما نیز مشمول فیض و رحمت خدا واقع شده ایم. اگر به خاطر رحمت خدا نبود ما نیز افراد گمراه و گمگشته بی بودیم که تحت داوری ابدی به سر می برند. خدا بارها به قوم اسرائیل یادآور شد که علت این که آنها را از اسارت مصر رها ساخت این بود که او را جلال دهند و خدمت نمایند، اما قوم خیلی زود این واقعیت مهم را فراموش کرد و دوباره به راه‌های گناه‌آلود خود بازگشت. ما نیز تنها به خاطر رحمت خداست که قوم برگزیده او محسوب شده ایم و بنابراین شایسته است که همواره به او وفادار بمانیم. ما در سرزمین دشمن زندگی می‌کنیم. دشمن مدام مراقب است و در پی فرصت می‌گردد تا به ما حمله کند و بر ما غلبه یابد. بنابراین به عنوان شهروندان آسمان باید با هم متحد باشیم. باید به اتفاق هم به دنیا نشان دهیم که فیض و رحمت خدا قادر است چه کارهای عظیمی انجام دهد. هم اکنون که این مطالب را می نویسم روزنامه‌های کشور پر است از اخبار مربوط به بروز اختلاف و چند دستگی در میان کسانی که در کنار رئیس جمهور آمریکا انجام وظیفه می کنند. از عملکرد این افراد کاملا پیداست که با هم متحد نیستند و مردم نیز از این بابت نگرانند. حال تصور کنید بی ایمانان چه فکر خواهند کرد وقتی ببینند شهروندان آسمان که خدا را خدمت می کنند با یکدیگر در حال نزاعند و میانشان جدایی و چند دستگی است. هر یک از این چهار تصویر بر اهمیت وحدت و هماهنگی تأکید می برزند. ما همگی اعضای خانواده الهی هستیم و از یک طبیعت واحد برخورداریم. ما سنگ‌های زنده یک عمارت هستیم و کاهنانی می‌باشیم که در یک معبد خدمت می‌کنیم. ما همگی شهروندان یک وطن آسمانی هستیم. منشأ و محور اصلی این اتحاد عیسی مسیح است. اگر تمام توجه خود را معطوف او سازیم و تنها او را محبت نماییم با یکدیگر نیز به راحتی در کمال اتحاد راه خواهیم رفت و کار خواهیم نمود. اما به محض آنکه توجه ما به خودمان معطوف شود تفرقه و جدایی بین ما وجود خواهد آمد. البته اتحاد به معنی خط بطلان کشیدن بر تنوع و چندگانگی نیست. هیچ خانواده نیست که تمام فرزندان آن دقیقاً یکسان و یک شکل باشند. همچنین هیچ ساختمانی نیست که تمام سنگ‌های آن دقیقاً مثل هم باشند. در واقع تنوع و گوناگونی است که باعث زیبایی و غنای یک خانواده یا یک ساختمان می‌شود. فقدان تنوع و کثرت نه به وحدت بلکه به یک شکل بودن و یک نواختی می انجامد که امری ملال‌آور و کسل کننده است. همصدا بودن دسته سرایندگان البته چیز خوبی است، اما من بیشتر ترجیح می دهم سرایندگان به طور هماهنگ با هم سرود بخوانند. مسیحیان می توانند در عین اختلاف سلیقه دوشادوش هم کار کنند و رابطه محبت آمیز با هم داشته باشند. تمام آنانی که به یک خدا ایمان دارند و خداوندی واحد را خدمت می کنند و حرمت می نهند می توانند یکدیگر را دوست داشته دوشادوش هم گام نهند. خدا ممکن است هر یک از ما را به خدمت متفاوتی بخواند یا به طور متفاوتی به کار ببرد، اما می توانیم همچنان یکدیگر را دوست داشته باشیم و به اتفاق هم شاهدی متحد برای دنیا باشیم. از یاد نبریم که روزی همگی با هم در آسمان خواهیم بود. انجیل یوحنا باب 17 آیه 24. بنابراین خوب است از حالا که هنوز بر روی این زمین هستیم یاد بگیریم یکدیگر را دوست داشته باشیم. آگوستین این مطلب را چه زیبا بیان داشته است: در اصول اتحاد، در فروع آزادی، در همه چیز محبت. پایان فصل 4.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو رشدینو. لطفاً از طریق شبکه‌های اجتماعی با تایپ فارسی رشدینو با ما همراه باشید و با نظرات و پیشنهادات خود باعث رشد و برکت ما شوید. آدرس ایمیل ما rushdino@gmail.com، شماره تماس ما 201-818-869-4633. تا برنامه دیگر در پناه خداوند عیسی مسیح باشید و بدانید که او هر روز تا آخر زمان با ماست.